بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم که مشهور از فقها قائل شدن به این که یکی از شرایط مفتی و مرجع تقلید این است که طهارت المولد داشته باشه، یعنی ام لا یکون ولد الزنا مثلا. خب دیروز بعضی از ادلهی که اقامه شده بود برای این شرطیت اینها رو اشاره کردیم و ملاحظه فرمودید که اون ادله ناتمامیه، ولو اینکه حالا این بحث شاید خیلی ثمره عملی نداشته باشه و اصلا حالا یه موردی بخواد اتفاق بیفته که این چنین باشه شاید اصلا اتفاق هم نیفته، اما حالا یه مقداری من دیدم که بحث رو باید دقیق‌تر و روشن‌تر مطرح کرد، به علاوه اون مقداری که در همین بحث اجتهاد و تقلید در کلمات بزرگان مثل مرحوم آلخویی و والد بزرگوار ما و دیگران مطرح شده همونی بود که در بحث دیروز عرض کردیم. بحث ولد و زنا در چهار مورد در فقه مطرح شده، یکی در بحث امامت جماعت که یکی از شرایط امام جماعت رو میگن ولد و زنا نباشید، یکی در بحث شهادت شاهد میگوین که شاهد نباید ولد و زنا باشه، دو سوم در بحث قضاوت که قاضی نباید ولد و زنا باشه، و چهارم در همین بحث مفتیه در اسقاط و در مرجع تقلید هم این شرط رو مطرح کردن. اینجا چند بحث وجود داره، یکی از بحث هایی که وجود داره این است که آیا ولد و زنا محکوم به کفر یا نه، در همین بحث که آیا در مفتی ولد و زنا بودن اشکال داره، درخی از بزرگان مثل مرحوم آقای حکیم در مستنفک می فرماید که این قلنا به کفری، اگر کسی آمد و ولد و زنا عنوان کافر رو داره، خب این نتیجه این است که ما لازم نیست که بیاییم بگیم یکی از شرایط مفتی این است که ولد و زنا نباشه، این داخل در همون شرط اسلام واقع میشه، از شرایط مفتی اسلام ایمان و این داخل در همون قرار میگیره. حالا آیا ولد و زنا محکوم به کفر هست یا نه؟ به سه نفر از فقها مثل مرحوم صدوق، مرحوم سید مرتضی و مرحوم ابن ادریس نسبت داده شده که این سه نفر قائلن به این که ولد و زنا محکوم به کفره، احکام کفر بر او مترتب میشه. اینجا یک روایات مفصلی و متعددی هم در بحث ولد و زنا وجود داره که شاید بعضی هاشم در ذهن آقایون و بعد از درد هم بعضی ها مثلا اشاره می کردن اگر نظرشون همین باشه. در مورد این معنا که لا یحب بنی کافرون ولا ولد و زنا، لا یغتزو که الا ولد و زنی جهن، که اصلا ولد زنا از مبتزین ائمه طاهرین هست و مبتز اونها محکوم به کفره. اونهایی که مبتزن و اضافت دارن اینها محکوم به کفر هستن. خب حالا این یک بحثیست که در کتاب و طهاره باید مطرح بشه. در اون کتاب و طهاره وقتی که به بحث کافر اونجا میرسن این بحث رو البته خب بعضی ها متعرضن بعضی ها متعرض نیستن، این بحث باید مطرح بشه که آیا ولد زنا محکوم به کفر هست یا نه. اون چه که هست این است که مشهوره در این به اتفاق فقهای امامیه این نظریه رو قبول ندارن که بگیم ولد زنا محکوم به کفره. و ادله هم که مطرح شده حتی بعضی از تعابیر وارد شده که ولد زنا لا یدخل الجنه، داخل در بهشت هم نمیشه. روایاتی در اینجا وجود داره که خود این جمع بین روایات یک بحث مستقلی رو لازم داره که عرض کردن این در بحث کتاب و طهاره باید مطرح بشه. حالا اگر کسی این مبنا رو قائل شد گفت ولد الزنا محکوم به کفر، مثل اون نسبتی که به صدوق و سید مرتضی و ابن ادریس دادن، خب نتیجه قهرش این است که ولد زنا نمیتواند مفتی واقع بشه، نمیتواند قاضی واقع بشه، نمیتواند هر جایی که اسلام بودن شرط باشه نمیتونه شه عنوان ولد زنا در اونجا جریان پیدا بکنه. این یک بحث. بحث دیگر این است که آیا اگر آمدیم گفتیم که در باب قضا ولد زنا بودن از موانعه، در باب افتا هم باید همین حرف رو ما بزنیم، بگیم همانطوری که در باب قضا قاضی نمیتواند ولد زنا باشه در فتوا هم همینطوره؟ خب ما در این چند روزه مکرر این رو تصریح کردیم که بین البابین ملازمهی وجود نداره. ممکن است یک چیزی در باب قضا شرط باشد در باب فتوا نباشه، یا بالعکس در باب فتوا شرط باشه در باب قضا نباشه. این رو خب طبق قواعد و ادله و اینها یک مطلبی است که به نظر ما هم روشنه، منتها به یک مطلبی از مرحوم صاحب جواهر برخورد کردیم که این معید این عرض ماست و باید این فرمایش صاحب جواهر رو بیان کنیم. مرحوم صاحب جواهر در جلد 40 در صفحه 22 فرموده است که شهید در کتاب روزه قائل به این است که جمیع شرایط معتبره در قضا در فتوا هم معتبره. این نظریه را از شهید نقل کرده که شهید اول قائل به این است که جمیع شرایط معتبره در قضا در باب فتوا معتبره. در خود صاحب جواهر رد کرده این رو، فرموده این فرمایش شهید در صورتی که ما دلیل در باب فتوا را منحصر به همون ادله باب قضا بدانیم. اگر آمدیم گفتیم دلیل حجیت فتوای مفتی و دلیل جواز تبلیغ همان ادله ایست که در باب قضا هست، می‌فرمان اگر کسی این حرف رو بزنه درسته، اما بعد می‌فرمان این چنین نیست. ادله باب فتوا منحصر به ادله باب قضا نیست. اون وقت اینجا ایشون اشاره میکنن به یک ادله ای که، و اصلا تعجبم این است که در بحث تبلیغ فقها به این ادله اصلا اشاره ای هم نفرمودن. یعنی این از استدلال های مختص خود مرحوم صاحب جواهره و دیگران از باب اینکه توجهی نکردن، نه اینکه از باب اینکه قبول نداشته باشن. اخذ میشه رون در اون بحث. صاحب جواهر فرموده اولا ما در باب قضا دلیل عقلی نداریم، اما در باب فتوا و تقلید دلیل عقلی و عقلایی داریم که همون رجوع جاهل و عالم باشه، که این خب در جای خودش مطرح شده. ما در باب قضا چه دلیل عقلی داریم که اگر دو نفر با هم اختلاف پیدا کردن رفتن پیش قاضی، قول قاضی برای اینها چی داشته باشه؟ حجیت داشته باشه. وقتی میگیم قضا یعنی نفوذ الحکم من القاضی، اگر خداوند قضاوت قاضی را نافذ قرار نمیداد، عقلی رو نمیگفت. تا هرچه قاضی گفت برای ما حجیت داره. بله، عقل میگه که بالاخره وقتی انسان دعوا کرد، مترافعین، متخاصمین، اگه یکی رو حکم قرار دادن، توافق کردن، هر دو رو بپذیرن. اما اینکه این حق برای اونها حجیت شرعی داشته باشه و نفوذ داشته باشه، عقل چنین چیزی رو نمیفهمه. اولین جهت این است که در باب فتوا و تقلید دلیل عقلی داریم، اما در باب قضا نداریم. دوم این که ظاهر جواهر فرموده است که فتوا خودش از مصادیق عقل، از مصادیق قصه فرموده جمیع اون چه که دلالت دارد بر امر به معروف و اخذ به ما انزل الله، آیاتی که واجب میکنه بر انسان که باید اخذ کنید به ما انزل الله، آیات امر به معروف و ادله امر به معروف، آیات قیام به عدل، این سه تا محور فرموده اینا دلیل برای حجیت فتوا. ادله ای که قیام به عدل واجب میکنه، ادله ای که هم دلالت بر امر معروف داره، و مهمترینش ادله ای که دلالت بر اخذ به ما انزل الله داره. خب صاحب این سه تا عنوان در اون بحث از ادله نقلی که ما هم مفصل بحثش رو مطرح کردیم، هیچ کسی مطرح نکرده و اونجا باید بالاخره مطرح بشین. اون وقت در آخر فرموده و من هنا، بعد از اینکه سلام شهید رو رد کرده، فرموده کانت شرائط الفتوا غیر شرائط القضا. شرائط فتوا و شرائط قضا فرق داره. کما لا یخفا علی من لا هذا کتب اصحابنا فی الاصول و الفروع. و نکته جالبتر و دقیقتر این است که دنبال این فرموده است که بل مما ذکرنا یظهر ان قبول الفتوا بعد اندراجها فی الحق و العدل و القسط و نحو ذلک لا یحتاج الی اذن من الامام، که این دیگه شاهکار فرق بینه یا شاه بیت فرق بین فتوا و باب قضا. در آی حجیت فتوا ما نیاز به اذن امام علیه السلام نداریم. فتوا از مصادیق اخذ به با انزل الله، از مصادیق قیام به عدل، ما نیاز نداریم به اذن امام علیه السلام. اما در باب قضا همه گفتن که قضا و قاضی باید به اذن امام معصوم علیه السلام باشه. حالا این اذن رو یا از راه اون نیابت عامه درست میکنن یا راه های دیگر. قضا همین و مؤید این نظر میشه. ما عرض کردیم قضا یک منصبه و لذا در باب قضا میگیم قاضی دلالت بر حکم داره، که یک منصبیه. منصب اونیست که نیازی به نصب و اذن داره. بالاخره یک کسی باید این رو در این منصب قرار داده باشه. اما فتوا که عنوان منصب رو نداره. حالا ما تا به حال روی این که میگفتیم خب فتوا مثل راوی میمونه، مفتی مثل راوی میمونه، همانطوری که راوی عنوان منصب رو نداره، فتوا هم و مفتی هم عنوان منصب رو نداره. این هم یک دلیل خیلی محکم برای او که فتوا و افتا نیازی به اذن اصلا نداره. یعنی اگر یک کسی بخواد فتوا بدهد، این هیچ نیازی به این نداره که به این داد تو باید از طرف کسی معزون باشی، یعنی حتی از طرف امام معصوم علیه السلام نیازی نداره. بفرمایید آقا اون روایاتی که در زمان ائمه معصومین ائمه می‌فرمودند به اصحابشون که به یونس بن عبدالرحمن یا دیگران می‌فرمودند بنشین در مجلس و حفل الناس، این امر به این نبوده که ما به تو اجازه میدیم که فتوا بدیم، بلکه این صلاحیت رو داشته و امام هم ارشاد میکرده به این که تو بنشین تو مسجد و حالا که قدرت داری برای این که احکام رو بیان بکنی و فتوا بدی، فتوا بدی. این یک نکته انصافاً بسیار دقیقیه که صاحب جواهر رو توجه فرموده و اینم مؤید این عرائض ماست که مکرر گفتیم که مفتی بودن عنوان منصب رو نداره و این است که نیازی به اذن از امام علیه السلام نداره. فرمودن لا یحتاجو، یعنی قبول فتوا و خود فتوا دادن، الی اذن من الامام علیه السلام بر کتاب و سنه و العقل متطابقتون علا وجوب الاخذ بها، قرآن و سنت و اینها تطابق دارن بر وجوب اخذ. البته تعبیر صاحب جواهر در قبول فتوا، ولی اخذش هم همینطوره، مرادیشون اختصاص به قبول فتوا نداره. نه اجازه میخواد این هم اینا ببینید این عنوان کاشفیت داره نه عنوان شرط واقعی باشه. یعنی الان یک کسی که میره برمیگرده در شهر، خب مردم عادی که نمیتونن متوجه بشن که این مجتهده یا نه. خب یک کسی که اجتهاد اون مسلمه باید او رو تایید کرده باشه تا اینکه برای مردم قول این حجیت داشته باشه. این عنوان کاشفیت داره و الا عنوان شرطیت نداره. بله؟ نه معید یعنی عنوان کاشفیت داره، مثل این است که شما مخواهید بیدید آقا این کسی عادله یا نه، بیدید از جایی میپرسید آقا عادله، دیگه بله این کاشف از عدالت او هست و الا گفتن او برای او عدالت درست نمی کنه. اذن و اجازه و اینها این چنین نیست.
آقا
خب بله اون نهی داریم، یعنی الان داره بگیم کسی با جمعی شرائع الان رو مبانی صحیحه اهل بیت علیه السلام میخواد فتوا بده، الان تمام اینها هم وارد شده، این نیاز به اذن داره، اما در قضاوت نیاز به اذن داره. قاضی تا اون جعل امام معصوم رضی الله ببینید معید فرمایش صاحب جواهر این است که در هیچ روایتی ما نداریم که فعنی قد جعلته علیکم مفتیا، اما داریم اینی جعلته علیکم قاضیا حاکما، این رو داریم در روایات. اصلا معیده شرایط داره بیان میکنه، اما من کانه ابنی، اما من کانه من الفقه ها که این شرایط رو داره ولی الاوام ان یقلدو، این ابنی این ارشاد دیگه که کسی که کسی این که بگن آقا اگر کسی خودش امام معصوم علیه السلام بود، اگر کسی نبی بود و معجزه داشت، این دیگه نیازی به اذن نداره که انسان باید رو تبعیت بکنه. اگر کسی این شرایط رو داره، این مردم میتونن از رو تقلیل کنن، اونم میتونه فتوا بده، دیگه برای فتوا دادنش نیاز به اذن نداره. و این روایت رو ما نمیتونیم بگیم آقا این یک اذن عمومی به همه فقها که این رو امام داره جعل میکنه. ببینید اذن در اینجا یعنی امام علیه السلام این مقام این منصب را که منصب افتاد جعل بکند برای مفتی. منصب افتا جعلی نیست، کسی میره درس میکنه شرایط رو پیدا میکنه قدرت پیدا میکنه برای فتوا دادن، حالا که به اندازه ای رسید که قدرت برای فتوا دادن پیدا کرد باز امام معصوم باید دو اذن بده. مثلا عرض بکنم حالا در زمان امام معصوم 100 نفر از اصحاب امام به قدرت اجتهاد رسیدن، امام به یکیشون فرمود میشه تو من این مسجد فتوا بده، دیگران هم نیاز به اذن داشتن، دیگران هم میرفتن در شهرهای دیگه فتوا هم میدادن. خام که نظرات میشه اعتناع کرد به حفظ امام اهل معصوم علیه السلام نیاز نداریم. نه ببینید ما این ادله که در باب تقلید آوردیم، این ادله میگه تقلید در شرع اسلام مشروعه، یعنی تقلید یعنی رجوع جاهل به کسی که واجد شرایط افتاد، این درست. در باب قضاوت اگر امام علیه السلام اینی قد جهنتو علیکم حاکمن و قاضیان رو نفرموده بود، شرایط قاضی بودنم داشتیم، نمیتونستم قضاوت به چه ملاقی شرعی بگم کلامن بر این دو نفر حجیت داره و نفوذ داره، برای تأثیر و نفوذش اذن امام علیه السلام رو لازم داره. اما حالا کسی رسیده به مقام فتوا و افتا، بگیم خب اگرم بخوای افتا کنی و مردم قبول بکنن، نیازی به اذن امام علیه السلام داره. این تقریبا دارم عرض بکنم اونجایی که امام می فرمود افتل نازم ارشادیه، نه به عنوان این که داره اذن میده، میگه تو شرایط داری چیزی که الان یه فرض و مرجعه تقریبی به طلبه ها میگن که شما که میتونید برید تبلیغ، برید تبلیغ، این معنیش نیست من به شما اذن میدم برید تبلیغ، اگه اذن ندم شما حق تبلیغ کردن رو ندارید. اصلا چه بسا طبق این استدلالی که صاحب جواهر کرده، ما بحث تقلید رو هم بتونیم ببریم تو ادله تبلیغ، حتی بالاخره فتوا دادن یکی از مصادیق تبلیغ دینه، البته اگر کسی با قصد و قربت باشه که همه جان شخصیت داره، از مصادیق تبلیغ و تبلیغ ملازمه داره با این که مخاطبم تبعیت بکنه. حالا ببینید اصلا هرچی انسان جلو میره در فقه و اینها میبینه بعدا یه نکاتی و یک ادله مربوط به بعضی از مباحث گذشته که باید به اونجا اضافه بکنه، و من این رو عرض کردم و الانم میگم که در این بحث ها حالا ما بحث راجع مسئله زن رو مطرح کردیم، این بحثش تا این حد تمام شده. اما اگر هم از ما بودید آقا نظر نهایی شما چیه، میگیم فعلا نمیتونیم بگیم، باید انسان بیشتر کار بکنه، بیشتر ادله رو ببینه، بیشتر مدارک رو ببینه. خب فعلا به عنوان بحث داریم اینا رو مطرح میکنیم و دنبال میکنیم مباحث. پس ببینید ما این رو بخواستیم عرض کنیم، اگر کسی آمد گفت در باب قضا ولد و زنا بودن مانعیت داره، نمیتونیم بگیم پس در باب فتوا هم همینطوره. با این بیاناتی که قبلا گفته شد الانم از صاحب جواهر در اینجا عرض کردیم، بین اینها هیچ ملازمه ای وجود نداره و ادله تقلید و فتوا با ادله قضا با یکدیگر جداگانه هستن و جدای از یکدیگر هستن. خب نکته سوم این است که آیا طهارت المولد شرط است یا ولد و زنا بودن مانع است؟ در خود باب قضا کثیری از فقها تعبیر دوم را آوردن، گفتن و ان لا یکون من ولد الزنا. خود صاحب جواهر وقتی تعبیر رو اینطور میاره در یک عبارت میفرماید مقصود این است که علم بدیم که این ولد الزنا هست ما نداشته باشیم. حالا اگر یک شخصی شک کردیم که آیا این ولد و زنا هست یا نه، میتونه قاضی باشه یا نه؟
بله.
اگر ما آمدیم طهارت المولد را شرط دانستیم، هر شرطی باید ابراز بشه. اگه در امام جماعت گفتیم طهارت المولد بودن شرطه، باید بگیم ما باید پدر و مادر و اجداد شما بشناسیم، احراز کنیم که این طهارت المولد داره، بعد بریم پشترش نماز بخونیم. اما اگر آمدیم گفتیم نه، طهارت المولد بودن شرط نیست، ولد زنا بودن مانعه، خب اگر یه شخصی میخواد امامت جماعت بکنه یا میخواد قاضی واقع بشه، ما شک میکنیم که آیا این ولد زنا هست یا نه، در مانع عقل عدم رو جاری میکنیم، عقل عدم میشه. خب ظاهر این است که در همه جاها اونی که مقصوده این است که ولد زنا بودن مانعیت داره و اون چه که مانعیت داره معلوم بودنشه. یعنی اگر علم انسان پیدا بکنه به این که هاذا شخص متولدن من از زنا، اما اونجایی که انسان شک داشته باشه نه. او وقت اینجا کنارش هم باز یک اصلی در بعضی از کلمات اشاره شده و رد شده به نام اصالت و طهارت المولد. یعنی انسان اگر دیگه کسی که در مادرش معین هست شک میکنیم آیا این از زنا هست یا نه، اصل اولی و اغلایی زنهای اغلام بر همینه، بر این است که این مولدش طهارت داره و عنوان طهارت المولد رو داره، که اگر ما این اصل اغلایی رو درست کردیم اون وقت اگر طهارت المولد رو گفتیم به عنوان شرطه، اینجا با همین اصل اغلایی بتونید احراز کنید. نکته بعدی این است که همانطوری که قیاس ما نحنفی به بحث قضا درست نیست، قیاس ما نحنفی به بحث شهادت هم درست نیست. خب فقها همه قبول دارن که در باب شهادت ولد الزنا نمیتونه شاهد باشه. بگیم آقا در باب تقلید هم همینطوره. این یک نقض خیلی خیلی روشنی داره و اون نقضش اینه، در باب شاهد گفتن شاهد خودش نباید محدود باشه. محدود یعنی چی؟ حق خورده باشه. خب اگه اینه، اگه باب تقلید و فتوارم میخوایم قیاس کنیم به باب شهادت، پس چرا این شرط در اینجا مطرح نکردیم؟ قیل آقا یشترط فی المفتی ان لا یکون محدودا، نگفتن این شرط در اینجا. قیاسش قیاس درستی نیست، اما یک نکته اجتهادی که ما میخوایم عرض بکنیم، مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاتب ملاحظه کردید گاهی ادله رو یکی 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 ذکر میکنن و رد میکنن، اما بعد میفرمان انصاف این است که اگه همه اینا رو هم رفته بریدیم، از مجموعش برای امکان یک زنده قوی حاصل میشه که اصطلاحا شاید بتونیم بشیم تراکم مثلا زنون. ببینید ما نمیتونیم باب فتوا را قیاس کنیم به امامت جماعت. دیروز گفت امامت جماعت نماز، نماز یه امر تعبدیه، فتوا یه امر تعبدی نیست. نمیتونیم قیاس بکنیم به قضاوت، گفتیم ادله تقلید با ادله قضا فرق داره. نمیتونیم قیاس کنیم به شهادت. اما این سه مورد که در فقه ما و روایات زیادی که در مذمت ولد زنا و در اجتناب ولد زنا وارد شده، مثلا در یه روایت داره خمستون پنج گروه هم که باید از اینها اجتناب شود، یکی از اونها ولد زنا. در جلد 75 بهار صفحه 15 خب ما اگر در مورد ولد و زنا روایات زیادی داریم، مثلا یه روایت باز در جلد 5 بهار صفحه 285 از امام صادق حضرت فرمود لوکان احدون من ولد زنا نجا، اگر ولد زنا میخواست نجات پیدا کند، نجا سائح و بنی اسرائیل. سائح و بنی اسرائیل کسی از عباد بنی اسرائیل بوده. قیل له و ما سائح و بنی اسرائیل قال کان عابدا، قیل له ان ولد زنا لا یطیب و ابدا ولا یقبل الله حملا من، قال فخرج یتیه بین الجبال، که یعنی دیگه از باب اینکه دیگه ناامید شد از اینکه بالاخره رستگار بشه. البته این روایات روایات معارضم داره، باز در همون جلد 5 صفحه 287 امام صادق فرموده از ان ولد الزنا یتعب، ولد الزنا مثل دیگران کار رو انجام میده، ان عمل خیرا جذابه و این عمل شرم جذابه. ما مجموع اینا رو که روی هم بریدیم، یعنی این که در برخی از موارد در فقه ما شارع آمده نسبت به ولد الزنا او رو دور کرده از ارتباط مردم با او، بالاخره باب امامت جماعت این است که یک کسی جلو بیسته. عرض میکنم شهادت این است که حضور پیدا بکنه، شهادت بده و این شهادت در مورد مسلمین مطرح بشه، باب قضاوت هم که همینطور. و این زمینه کنیم به این سه مورد، این روایاتی که در مورد مذمت و حتی لزوم اجتناب از ولد الزنا وارد شده، همه اینها رو روی هم بریدیم، میتونیم به این نتیجه برسیم که مفتی باید طهارت مورد داشته باشه. برای انسان ظن قوی و اطمینان حاصل میشه به این که اون چیزی که میخواد ما انزل الله را بیان بکنه، خب اگر شاهد که میخواد که یا من دیدم این دزدی کرد، درست باب شهادت با باب فتوا قابل قیاس نیست، اما اگر همین مقدار حرفش قابل قبول نباشه، ما کسی که میخواد ما انزل الله رو برای مردم بیان بکنه، اینجا باید بگیم که باید حتما برای زنا نباشه. پس ببینید ما در این شرطیت طهارت المولد یا مانعیت ولد الزنا از مجموع اینها یک زن قوی پیدا میکنیم بر اعتبار چنین شرطی. فصلی الله علی محمد و آله و سلم.